مشخصی راجع به اربعین نداشته، به عنوان موضوع اربعین بخوام بگم. بله. ولی ما مسئولین اجرایی را، دولتی را، مثلا از وزیر راه راجع به بحث حمل و نقل، چه هوایی چه زمینی، و از وزیر بهداشت راجع به مسائل بهداشتی، از هلال احمر، مدیران مربوطه، مسئولین بانکی راجع به تامین اقلام و مبالغ جزئی که به عنوان کمک برای رفتن و تامین هزینه های زوار، همه اینها میخوام بگم مجلس هم حساس بوده و هم هست. قبل از سفر توصیه هایی را همکاران نماینده در قالب نطقه هایشون رو داشتن و بعد از اتمام این برنامه هم حتما هم گزارش این دستگاهمون در مجلس، مشخصا این موضوعات بخشیش در کمیسیون اجتماعی مجلس انجام میشه، بخشی در کمیسیون فرهنگی، بخشی هم مثلا کمیسیون عمرانی، اینها حتما نظارت خواهیم کرد. هرچند به نظر خود بنده ما یه ضعف اساسی در این حوزه داریم، مثلا در ایام نزدیک به اربعین اینها یه دفعه قیمت ها، مخصوصا قیمت های هوایی، طوری میشود به جای اینکه به این زوار آقای امام حسین تسهیل بشه یه مقدار. خودم جز اونهایی هستم، ما معترضیم. من یه جمله بگم، شاید این خوشایند نباشه، نباید دستگاه های اداری، اجرایی، خدماتی، فرقم نمی کنه چه مال دولت به معنی قوه مجریه باشه، چه مال جاهای دیگر، از خود سازمان حج و زیارت گرفته تا هر مجموعه نیرو انتظامی، فراجا، اینا زحمت های زیادی دارن کشن. الان مثلا یک ماه بیشتر مثلا عزیزان نیرو انتظامی از مرز گرفته تا صدور گذرنامه بودا، شبانه روز به معنی واقعی دارن تلاش میکنن. منم قدردانم از نیروهای امنیتی و همه اینها، ولی نباید مثلا بعضی از دستگاه های ما به خاطر بعضی بی‌نظارتی ها یا عدم انجام درست مثلا مسئولیت خودشون، اولا مردم در مرز، در رفت آمد، چه در رفتن چه در برگشتن، بی‌دقتی های ما باعث میشه یه نوع متاسفانه بعضن توضیحاتی وجود دارد در قبال این مسئولیتی ها، ولی حتما مجلس باید بهش رجوع بکند و حتما هم انشاءالله این کار را انجام میدیم. مثلا دارم عرض میکنم در ارتباط با وسایط نقدیه، یه موقع بعضن کم توجهی هایی میشه ولی توضیح میشه که آقا این سفر بسیار زحماتش هم عبادته، این که زائر متحمل زحمت میشود، زائری که پای پیاده از خونه خارج میشود تا بسیار در سرزمین عراق از نجف در کربلا هم در این شدت گرما حرکت بکند، این میداند که این سفر همراه با مشقت و زحمت بدنیه. اون یه بحثه، و یا این که ما بایستی حتما مجلس دولت اقداماتمون اثر بخشیش فوری دیده بشه و فوری، یعنی همون روز همون لحظه، این که مثلا شرکت هواپیمایی بلیط را گران بفروشد یا نمیدونم هواپیما را به صورت اجاره‌ای در اختیار یک گروه خاصی قرار بدهد و بقیه به قول شما این مبالغ را به چندین برابر آن تهیه بکنه. خیلی شکایت ما از این جهت ها داریم. من میخوام بگم ما نباید به مردم ما در هیچ موضوعی، در اونجا ما به عنوان حکومت، به عنوان دولت، به عنوان مسئولین جمهوری اسلامی باید یه کاری بکنیم. این رفتن و اومدن و این سفرها برای ملت ایران، میخوام بگم در همه این مسافرت ها در دنیا، در نظام بین‌الملل، و برای مردممون راحت باشه، کم هزینه باشه، مردممون با عزت با احترام از توجه به پاسپورتشون گرفته، گذرنامه‌شون گرفته تا بیمه و همهشون، چه برسد به زیارت اربعین که بالاخره من عرض کردم بزرگترین به اصطلاح حرکت انقلابی ما، اسلامی ما، جهادی ما در راستای نشر فرهنگ آقای امام حسین هست، به نوعی کار انقلاب، به نوعی کار نظام، شعار اسلام خواهی سر میدن، شعار برائت از کفر سر میدن، اینا رو باید حمایت بکنیم، کمک بکنیم، تسهیلش بکنیم.
متشکرم آقای دکتر. تقدیر تشکر میکنم از جناب دکتر جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس. خیلی ممنونم، خداحافظ. متشکرم. برمیگردیم استودیو در خدمت جناب جوانشیر هستیم. من آخرین سوال رو از جناب جوانشیر میپرسم. امت اسلامی در کنار موفقیت هایی که داشته، در کنار پیروزی هایی که داشته، بالاخره با چالش‌هایی هم روبروی طبیعتاً، هم امت اسلامی در نظر بگیریم، هم به عنوان محور مقاومت اگه بخوام در نظر بگیریم. به نظر جناب عالی چگونه میشه از اربعین و این ظرفیت با شکوه اربعین استفاده کرد برای حل چالش‌های امت اسلام؟
به هر حال این که سال به سال داره این حرکت عظیم به صورت خودجوش پرشورتر و شلوغ‌تر و با عظمت و هیبت بیشتری برگزار میشه، این خودش نشان دهنده این هستش که مردم و مسلمین اهمیت حضور خودشون رو به خوبی درک کرده. همین حضور که به حمد الله با اجماع هم توأم بوده، که صحنه‌های خیلی بی‌بدیلی رو هم دیدیم، که این نشان دهنده هوشیاری به اصطلاح شیعیان هستش که از کشورهای مختلف واقعا میان یه جا اجتماع میکنن و این صحنه‌های بی‌بدیل رو میآفرینن. تمام حرکت‌هایی که به اصطلاح در جهت انشقاق بین این کنگره عظیم، این راهپیمایی بی‌بدیل هست و خود مردم معمولاً مدیریت میکنن و کنترل میکنن، و به نظر من امت اسلامی امروز یک ید واحد است در مقابل یک دشمن مشخص و اون هم امپریالیسم آمریکا هستش، و به ویژه به اصطلاح سگهار زنجیر پاره کردش صهیونیسم بین المللی و کشور جعلی اسرائیل هستش که دشمن اصلی تمام مسلمین و به ویژه شیعیان هستش. و این اجتماع به نظر من یک پیام مهمی داره که مکمل به اصطلاح موسم حج هست و مراسم های حج هستش، که حالا اگر اونجا به هر حال نتونن مسلمین به خاطر متولیانی که اونجا هستن، هنوز که هنوز به هر حال اون شعارهای لازم و اون اتحاد لازم رو بر علیه دشمنان واقعی مسلمین ابراز بکنن، اون خلأ و نقصان در اربعین کاملا جبران میشه و یه اعلام آمادگی ویژه‌ای میشه برای مبارزه با دشمنان اسلام و حمایت همه جانبه از تمام مسلمین و مستضعفین و تمام حق‌خواهان عالم که مورد ظلم قرار گرفتن. و نماد اسلام سیاسی رو ما کاملا در اربعین می‌بینیم، بی تفاوت نبودن نسبت به جوامع اسلامی و ظلمی که به هر حال از طرف مستکبرین عالم داره به حالا بخش‌هایی از جهان اسلام اعمال میشه، این رو ما کاملا تبلورش رو در حرکت عظیم اربعین می‌بینیم. و من فکر می‌کنم این حرکت در طی این سال‌ها به یک بلوغ خاصی رسیده و این صحنه‌های بی‌بدیلی که در نیویورک می‌بینیم، در خود لندن اجتماعی که بود بی‌سابقه بودش، در پاریس، در قلب اروپا علارغم به هر حال محدودیت‌هایی که وجود داره، می‌بینیم اینطور جمعیت‌های میلیونی به صورت خودجوش در حمایت از حق‌خواهی مسلمین و به ویژه مظلومیت مردم فلسطین و بر علیه صهیونیست ها در اصل به صحنه وقتی میان، به هر حال این نشان دهنده این هستش که این جبهه حق و باطل کاملا شکل گرفته و مردم متوجه حقانیت اسلام شدن و در حمایت از اون به هر حال فارغ از دین و اعتقادشون به خیابان ها میان و این اقدامات رو محکوم میکنن.
متشکرم. توفیق داشتیم امروز در خدمت دو تن از اساتید گرامی بودیم، جناب امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای، و جناب آقای دکتر علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس. در مورد جایگاه اربعین صحبت کردیم به عنوان قدرت نرم مقاومت اسلامی. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه این گفتگو. من خواهشم اینه که با ما در ارتباط باشید، در بخش آرشیو زمانی برنامه کاربردی ایران صدا میتونید این گفتگو رو کامل بشنوید، از طریق تلویزیون هم پخش میشه و اونجا هم در بخش آرشیو تلویزیون این برنامه قرار داره، میتونید ارتباط بگیرید با همکاران ما در همه این نرم افزارهایی که مرتبط هست و داره صدای اساتید رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه، میتونید ارتباط بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. 3094 شماره اختصاصی پیام‌رسان رادیو تهران هست، شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هست. همین اینها ایجاد شده و گذاشته شده که شما نظراتتون رو اعلام بفرمایید که تا بر اساس نظرات شما بتونیم برنامه‌های کامل‌تر و جامع‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. مجدداً تسلیت عرض می‌کنم اربعین حسینی رو خدمت همه شما، به ویژه اونهایی که توفیق داشتن در پیاده‌روی بزرگ اربعین شرکت کردن. ان شاءالله خادمین خودتون رو در رادیو تهران از دعای خیر فراموش نفرمایید. خدمت اساتید گرامی هم تسلیت عرض می‌کنم و تقدیر و تشکر می‌کنم که در این ایام وقت گذاشتن و در استودیوی رادیو تهران حضور پیدا کردن. تقدیر و تشکر می‌کنم و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
باید تو گزارشگر این شب باشی، باید تو طلایه‌دار مکتب باشی. ایران همه کربلا و در این میدان، امروز خدا خواست تو زینب باشی. آنچه شنیدید از کتاب وقتی تل‌آویو در آتش می‌سوخت، اثری از جهاد شاعران در دفاع مقدس 12 روزه. بسیار سپاسگزاریم که همچنان با پخش شبکه رادیوی تهران همراهید. در این لحظه دعوت میکنم پیاده تا خدا را بشنوید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
پیاده
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
پس از گذشت 40 روز از شهادت ابا عبدالله علیه السلام، هنوز صحرای کربلا از طرف مأموران عبیدالله ابن زیاد تحت نظر بود و آمد و شد در آنجا به سختی صورت می گرفت. هنوز کاروانها اجازه عبور از اطراف کربلا رو نداشتند و قبائل صحرانشین از تردد در حاشیه کربلا پرهیز می کردند. در خلوتی آن صحرای پرهول و هراس اما چند نفر خطر کرده بودند و سایه‌وار به شوق زیارت ابا عبدالله علیه السلام واهب واهب پیش می رفتند و رمل‌ها و ریگزارها رو پشت سر می گذاشتند. بزرگ اونها جابر ابن عبدالله انصاری، صحابی جلیل القدر پیامبر بود که پیرمردی 76 ساله و نابینا بود، و عطیه کوفی، فقیه، مفسر و محدث بزرگ آن روزگار که از تابعین بود، به همراه چند تن دیگر جابر رو همراهی می کردند. عطیه ماجرا رو این گونه نقل کرده، میگوید خرجت مع جابر ابن عبدالله الانصاری زائرا قبر الحسین علیه السلام، یعنی به همراه جابر ابن عبدالله انصاری حرکت کردیم به طرف کربلا تا قبر حسین علیه السلام رو زیارت کنیم. فلما وردنا کربلا دنا جابر من شاط الفرات و اغتسل ثم اعتذر به ازار و ارتدا به آخر ثم فتح سرتن فیها سعدن فنثرها على بدنه. هنگامی که به کربلا رسیدیم، جابر را کنار شاطئ الفرات بردیم و او در فرات غسل کرد و جامعی پاکیزه پوشید و ردایی بر دوش انداخت. سپس از میان پارچه‌ای مقداری مشک درآورد و خود را معطر کرد. در برخی منابع آمده که جابر پس از آن که غسل کرد، مانند حاجیان لباس احرام به تن کرد. ثم مشى الى القبر الشريف خافيا لم يخط خطوه الا ذكر الله. سپس پای افزار از پا بیرون کرد و در حالی که زیر بغل او رو گرفته بودیم با پای برهنه آرام آرام به طرف قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام حرکت کرد و هر قدمی که بر می داشت ذکر خدا می گفت. عطیه می گوید رفتیم و رفتیم تا رسیدیم بالای قبر حسین. آنگاه جابر به من گفت یا عطیه المسنی، عطیه دست مرا روی خاک قبر حسین بگذار. عطیه می گوید من دست جابر رو گرفتم و روی خاک قبر گذاشتم. در این هنگام فخر علی القبر مغشیان علی، تا دست او رو روی خاک قبر گذاشتم شیونی سرداد و غش کرد و از هوش رفت. من فوراً مقداری آب بر چهره او پاشیدم و او رو به هوش آوردم. وقتی جابر به هوش آمد سه مرتبه با صدای بلند گفت یا حسین یا حسین یا حسین و به گریه افتاد. عطیه می گوید جابر در حالی که سخت می گریست بانگ بر می آورد و می گفت حبیب لا یجیب حبیبه، یعنی ای محبوب من ای حسین آیا پاسخ دوست خود رو نمی دهید؟ آنگاه گفت یا ابا عبدالله و انا لک بالجواب و قد شحطت اوداج که علا اثباج که و فرق بین بدن که و رأسه. حسین این چه انتظاریست که من از تو دارم؟ چگونه تو جواب مرا بگویی در حالی که سرت را بریدند و میان سر و بدن تو جدایی انداختند؟ فاشهد انك ابن خير النبيين وابن سيد الوسيين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس اصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمه سيده النساء. یا ابا عبدالله من شهادت می دهم که تو فرزند بهترین پیامبران و زاده برگزیدگانی بزرگ و فرزند پرهیزگاران و سلاله هدایت هستی. تو پنجمین نفر از اصحاب کسایی ای حسین. تو فرزند علی ابن ابی طالب سرور همه سرورانی ای حسین. تو جگرگوشه فاطمه زهرا سرور بانوان جهانی و مالک لا تکون هادا و قد غزت که کف سید المرسلین و ربیت فی هجر المتقین و رزعت من ثدی الایمان و فتمت بالاسلام فتبت حیا و تبت میتا غیر ان قلوب المؤمنین غیر طیبت به فراقک ولا شاکت فی حیاتک. ای حسین تو چگونه چنین بلند مرتبه نباشی در حالی که تو را دست سید المرسلین تربیت کرده و در دامان پرهیزگاران و متقین پرورش یافته ای و از پستان ایمان شیر نوشیده و به نام اسلام از شیر بازت گرفته اند. یا ابا عبدالله زندگی تو نیکو و پسندیده و مرگت پاک و زیبا بود، اما بدان که دلهای مؤمنان در فراق تو نالان شده و یقین دارند که تو نزد پروردگار زنده هستی. فعلیک سلام الله و رضوانه و اشهد انک مضیت علی ما مضی علیه اخوک یحیی بن زکریا. سلام و درود خدا بر تو باد ای حسین و من گواهی می دهم که تو به همان راهی رفتی که برادرت یحیای پیامبر رفت.
کدام قصه دهم شرح زار زار بنالم ز جور شمر دقا یا دهج یا آقا جانم افسانه که کس نتواند شنیدنش. یارم یارم بر اهل بیت چه آمد ز دیدنم.
اینجا بین الحرمین است، اینجا بین الحرمین است، میعاد نهایی میلیون ها عاشق. اینجا خط پایان مسابقه عاشقی است، اینجا همه برنده. بر مدال طلای همه این برندگان دو نام حک شده است، یک طرف حسین، یک طرف عباس.
همین که مصیبت کش کربلا، زینب کبرا مستره کربلا آمد، خودش رو انداخت رو قبر برادر، اونچنان ناله زد، اونچنان گریه کرد که ملائکه های آسمان، حوریان بهشتی همه به ناله در آمدند و گریه کردن. امان از این مصیبت، هی با برادر درد دل کرد، مصیبت های طول راه کوفه و شام و مجلس یزید ملعون و برای برادر درد دل می کرد و توضیح می داد. اما یک کلمه آخر سر فرمود که زمین کربلا لرزید. اون کلمه این بود، فرمود برادرم حسین جانم، اگه نامحرمان نبودند الان بدنم رو به شما نشان میدادم که چه جور سیاه و کبود شده است. یا الله.
عطیه میگوید پس از این جملات جابر به اطراف قبر ابا عبدالله اشاره کرد و بانگ برداشت: السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین و اناخت برحله، اشهد انکم اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم الملحدین و عبدتم الله حتی اتاکم الیقین. سلام بر شما ای کسانی که خود را فدای حسین کرده و سر در رکابش گذاشتید، شهادت می دهم که شما نماز را به پا داشتید و زکات را ادا کردید و به خوبی ها فرمان دادید و از بدی ها و زشتی ها دیگران را باز داشتید و با کافران جهاد کردید و خداوند را آنگونه پرستیدید که به یقین رسیدید. عطیه میگوید آنگاه جابر در خطاب به قبور اصحاب ابا عبدالله علیه السلام جمله ای شگفت گفت. بانگ زد: والذی بعث محمدا بالحق لقد شارکناکم فیما دخلتم فیه. یعنی قسم به آن کس که به حق محمد را به پیامبری برگزید، ما هم در آنچه بر شما گذشته و در فیضی که شما برده اید با شما شریک هستید. عطیه می گوید من با تعجب از جابر پرسیدم: جابر، چگونه چون این چیزی ممکن است در حالی که ما هیچ رنجی نکشیده ایم، دشت و صحرا را نپیموده ایم، شمشیر نزده ایم، اما مردانی که در این قبرها خفته اند سر از بدنشان جدا شده و فرزندانشان یتیم شده و زنانشان تنها و اسیر شده اند، ما با اینان شریک هستیم؟ عطیه میگوید وقتی این را گفتم جابر رو به من کرد و گفت: یا عطیه، سمعت حبیبی رسول الله یقول من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. ای عطیه، از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود هر کس مردمی را دوست داشته باشد و به آنها عشق بورزد با آنان محشور می شود و هر کس عمل قومی را بپسندد در کار آنان صحیح و شریک خواهد بود. عطیه: به خدا قسم من آرزو داشتم با حسین و یاران او باشم. عطیه می گوید: ما در این گفتگو بودیم که ناگهان از دور دست گرد و غباری عظیم رو مشاهده کردم که از طرف شام به ما نزدیک میشه. سراسیمه رو به جابر کردم و گفتم: جابر، گویا کاروانی به ما نزدیک میشود. جابر تا این سخن رو شنید رو به غلام خود کرد و گفت: برخیز و به سرعت برو و ببین اینها چه کسانی هستند. اگر مأموران عبیدالله ابن زیاد بودند زود برگرد تا برویم و در جایی پناه بگیریم. عطیه می گوید: غلام رفت، اما خیلی زود دوان دوان به طرف ما آمد و در حالی که می گریست می گفت: جابر یا جابر، قم و استقبل حرم رسول الله. غلام گریه کنان می گفت: جابر برخیز و به استقبال حرم رسول خدا بشتاب. این کاروان آل الله است که به همراه علی ابن الحسین به طرف ما می آید. در برخی منابع تاریخی ملاقات جابر با امام سجاد علیه السلام و کاروان اهل بیت ذکر نشده، اما عبدالزهرا کعبی در مقتل خود می نویسد: وقتی غلام جابر این خبر رو آورد، پیرمرد به سرعت برخاست و با سر و پای برهنه به طرف کاروان حرکت کرد و رفت و رفت تا به امام سجاد علیه السلام رسید. عبدالزهرا نوشته است: امام نگاهی به جابر انداخت و فرمود: انت جابر؟ آیا تو جابری؟ عرض کرد: آری ابن رسول الله، من جابر ابن عبدالله هستم. پس امام به گریه افتاد و فرمود: جابر، ها هنا والله قتلت رجال و دام. جابر: به خدا قسم همین جا بود که مردان ما را کشتند. جابر: ها هنا والله صبیت نساء اونا، اینجا بود که زنان ما را اسیر کردند. ها هنا والله ذبحت اطفال اونا، به خدا همین جا بود که کودکان ما را ذبح کردند. ها هنا والله احرقت خیام اونا، به خدا قسم جابر همین جا بود که خیمه های ما را آتش زدند. نوشتند: وقتی اهل بیت وارد کربلا شدند، زنان و کودکان خود را از مرکب ها به زیر انداختند و هر یک قبری را در بغل گرفته و می گریستند. عبدالزهرا می نویسد: و که انی بالعقیل زینب و هی تنادی یا نازلین به کربلا، هل اندکن خبرون به قتلانا و ما اعلامها. می نویسد: تو گویی زینب کبرا سلام الله علیها را می بینم. وقتی به کربلا رسید می گفت: ای کسانی که به کربلا فرود آمده اید، آیا خبر از کشته های ما دارید؟ آیا مکان قبرهای آنها را می شناسید؟ یا نازلین به کربلا، هل عندکم خبرون به قتلانا و ما اعلامها، ما حال جثت میت فی ارضکم بقیت ثلاثا لا یزار مقامها، بالله هل واریتموها فی الثرا و هل استقرت فی اللحود رمامها. ای کسانی که در کربلا فرود آمده اید، آیا از حال آن پیکر پاکی که سه روز بر روی خاک افتاده بود خبری دارید؟ آیا او را به خاک سپردید؟ آیا بدن حسین من در قبر آرام گرفت؟
بدن سیاه و کبود شده زینب کبرا مستره کربلا، یا الله 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 یا الله. آیا دیگه امشب از باقی مانده غیبت مولا صاحب از زمان صرف نظر بفرما.